تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. با وجود آن که از غم کوره آتش فشانم، راستش این روزها راحت نمی چرخد زبانم. پلک دل تا صبح این شبها به روی هم می افتد، در تمام شهر تن دیگر نمی پیچد از آنم. با خودم می گویم ای ابر سخاوتمند، امشب دوستداری یک غزل در گوشه باران بخوانم. بعد می بینم نه فرصت نیست، باید زود برخاست. بعد میگویم نه فرصت هست، فردا میتوانم. خواب گرگ و چاه میدیدم، دگر خوابم نیامد. خواستم با سوره یوسف شبی را بگذرانم. سلام میکنم به روی ماهتون، به همه بیننده های خوب و نازنینمون، شنونده های بسیار بسیار گرانقدر رادیو قرآن. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. طاعت و عباداتتون قبول باشه. داریم با هم لقمه لقمه نخوردن و جرعه جرعه ننوشیدن و بال بال آسمانی شدن رو تجربه میکنیم. تمام لحظات این ماه ضیافت گوارای وجودتون انشاءالله. حاج آبدینی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت از دالی و همه بینندگان و شنوندگان عزیز، و بندم امیدوارم که حالا که ماه از نیمه گذشته و انشاءالله سلطه روحمون بر بدنمون بیشتر شده و از هبوط به تن انشاءالله رهیده باشیم، در این باقی مانده ماه که نزدیک میشیم به شبهای قدر، انشاءالله شبهای قدرمون اونجوری که مورد رضای اولیاشه و برای اونها رقم میخوره، برای ما هم انشاءالله همونجور رقم بخوره.
انشاءالله. بله، چشمی به هم زدیم و ماه از نیمه گذشت و حالا هم کم کم داریم از کودکی های ماه دور میشیم و همینطور داریم نزدیک میشیم به عید سعید فطر و پیش رو هم که شبهای قدر رو داریم. خیلی زود این لحظات هم میگذره، خدا کنه قدر فرصت‌های باقی مانده رو بدونیم. امشب که یکی از شب‌های قدر، حتما ما رو دعا بکنید، ما هم دعاگوی شما هستیم. اما قصه حضرت یوسف علی نبی جناب علیه و علیه السلام بود. نکات بسیار خوب و لطیفی که جای آبدینی فرمودن، امروز هم ما خدمتتون هستیم. از آیه 28 این سوره مبارکه بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت ها و تمتعه فی ها طویلا. انشاءالله خدای سبحان به همه ما به مدد به برکت این ماه مبارک کمک بکند و توفیق بدهد انشاءالله از سربازان و یاران و از سرداران امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف انشاءالله بشویم، انشاءالله به برکت این شبهای قدر، در این شبهای قدر انشاءالله قدر ما رو رقم بزنن بر این که از یاران و یاوران حضرت انشاءالله قرار بگیریم.
انشاءالله. خیلی خوب، خیلی خوشحالیم که خدمت شما هستیم و خدمت دوستان عزیزمون. بله، فردا شب شب قدر است و شب ضربت خوردن امیر مؤمنان علی علیه السلام. حالا یه روز ما به پیشواز رفتیم در و چه خوب گفت شبها همه قدر است اگر قدر بدانی. اونهایی که در مشاهد مشرفه هستن، اونهایی که در مشهد الرضا، اونهایی که در کربلا هستن، هر کسی در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی، آثار مقدس کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه، حتما اونهایی که دلشون آرزوی زیارت رو داره دعا بکنید و در رأس خواسته هامون هم انشاءالله فرج حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف. ما خدمتون هستیم و آیه 28 سوره مبارکه یوسف رو میشنم.
امروز هم برای یاداوریش تناسب داره با جنگ بدر و سال روز جنگ بدر. انشالله اون اخلاصی که مؤمنین در جنگ بدر نشون دادن و خدای سبحان ملائکش رو نازل کرد، انشالله در جنگ ما هم با تمام دشمنان خارجیمون انشالله خدای سبحان ما رو اون اخلاص رو در وجود جمهوری اسلامی و مؤمنین و شیعیان در سراسر عالم قرار بده و ملائکت اللهش رو برای یاری ما انشالله نازل بکنه
انشالله.
خب در محضر سوره یوسف و قصه حضرت یوسف به عنوان احسن القصص بودیم و به آیه 28 رسیدیم که آیه 28 رو قدری راجبش گفته بود،
نکاتی ازش باقی مونده.
بله، بعضی نکاتی که باقی مونده بود، آیه شریف این بود: بسم الله الرحمن الرحیم، فلما را قمیصه قد من دبرن قال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم. که در اینجا چند نکته رو عرض کردیم، این که عظیم بودن کید خانم ها که در این آیه از زبان عزیز مصر آمد به لحاظ کیدهای دیگر انسانی بود و الا به لحاظ ارتباط با خدا همه کیدها ضعیف است و در مقابل او کید شیطان هم ضعیف است. و این نکته را هم عرض کردیم که کید خانم ها که فرمودن در اینجا در این آیه شریف عظیم است، به این لحاظ است که یک قدرت عظیمی در وجود خانم ها هست که این قدرت سبب قوام خانواده ها و اجتماع میشه، که اگر به خلافش به کار گرفته بشود این قوه همون مقدار که سازندگیش عظیم است، تخریبش هم به همون نسبت عظیم است
اگه در مسیر خودش نباشه و قرار نگیره،
که این عظیم بودن. و بعد در مورد این عظیم بودن در قرآن کریم شاید در 12 مورد این عظیم مثلا به کار رفته در آیات مختلف قرآن کریم، بد نیستش که ما یه اشاره فقط بکنیم که این عظیم بودن ها تو نسبتش مهمه که کجا به کار میاد. خدای سبحان ذات خودش رو عظیم میداند و هو العلی العظیم، عرشش رو من فقط تند میگم فهرست، عرشش رو عظیم میخواند رب العرش العظیم. اون اخلاق پیامبر اکرم را عظیم میداند انک لعلی خلق عظیم. ذبح حضرت اسماعیل را که در مقابل به اصطلاح یک به اصطلاح فدا آمد و فدیناه به ذبح عظیم، که این هم باز چون از اینا همه از جانب خداست و منتسب به خداست، ما فدیناه به ذبح عظیم. روز قیامت رو عظیم خوانده انهم لمبعوثون لیوم عظیم، که ببینید این عظیم ها کجا به کار رفته،
عظمت مقیاسش چقدر،
عظمت کجاست. بعد ببینیم اینجا که اومده حالا نجات بنده را از نار جهنم و وصولش به بهشت عظیم خوانده، ذالک هو الفوز العظیم، که اینم نجات هم فوز عظیمه. شرک رو هم عظیم خوانده در مقابل این توحید، شرک رو هم ان الشرک لظلم عظیم، که این بالاترین ظلم است. از اینجا 4 تا نسبت رو تا به حال اینا تو نظام الهی بود و انتصاب، 4 تا نسبت رو خدای سبحان داره بیان میکند. این 8 تا که گفتیم 4 تا باقی مونده. میفرماید که بهتان رو عظیم خوانده، سبحانک هاذا بهتان عظیم. این بهتان عظیم به لحاظ این است که بهتان نظام آبروی مؤمن به خصوص انبیا رو که مورد آسیب قرار میده به این نسبت عظیم میشود. آبروی مؤمن عظیم است، لذا با چیزهای دیگه قابل قیاس نیست. سحر سحره فرعون رو عظیم خوانده که وجا او به سحر عظیم، با اینکه هر قدرتی در مقابل قدرت الهی حقیره است، اما در چشم مردم این سحر عظیم بود نه در نزد خدا. در چشم مردم این سحر عظیم و در چشم خود سحره، و جا او به سحر عظیم، که این در چشم مردم خیلی بزرگ جلوه کرد نه در برابر خدا. اینا رو همه ببین، عظیم ها باید جای خودش. عرش بلقیس رو هم عظیم خواند، با اینکه عریکه سلطنتی بود به نسبت عرش های دیگه،
نه عرش خدا،
نه عرش خدا، که عرش بلقیس و لها عرشون عظیم، که وقتی که داشت خود خبر میداد از جمله که این بود که این خانم یه عرش عظیمه. پس این عظیم بودن ها رو آخریش هم که همین مکر زنان رو عظیم خوام، که
یعنی عظمت ها نسبیه.
این 3-4 تای آخری این نکیده کنه از این سه چهار تای آخر که عرض کردیم، اینها در رابطه و ارتباط با هم دیگه است.
بله.
که عظمتشون رو نشون میده نسبت به هم دیگه، اما نسبت به اونایی که مربوط خدا بود، اون هشتایی بود که اونجا نسبت با خدا پیدا میکرد و ارتباط الهی بود که عظیم مطلق بود، عظیم نسبی نبود. اینها عظیم نسبی بود که تو ارتباط با همدیگه، نه در قبال خدا. لذا اینا باعث میشه که یک احصایی در آیات قرآن نسبت به بحث عظیم تو مسئله داشته باشیم که بعد اگر برمیخوریم اینها جایش معلوم باشه و این کید هم جایگاهش معلوم باشه که کید شیطان کان ضعیفا، اما کید خانم ها این به خاطر اون نسبت ها بود. تو بین کید ها این کید خیلی کید عظیمی بود. این نکته که جلسه گذشته بحثشو کرده بودیم، ولی این مراتب عظمت مطلق و عظمت نسبی رو دلون می‌خواست از آیات قرآن اشاره‌ای شده باشه. یه نکته دیگری این هستش که جریان حضرت یوسف و زلیخا رو تفسیرهای انفسی زیادی هم کردن. یعنی به غیر از این تفسیر ظاهری که زلیخا خانومی بود عاشق به اصطلاح حضرت یوسف شد و جمال یوسفی او رو گرفتار کرد و تا این همه قصه ها که حالا چه در قرآن کریم با این ظرافت و دقت بیان کرده، چه در اشعار مختلفی که یوسف و زلیخا رو به شعر کردن و چه به اصطلاح
داستان
سرایی های عظیمی صورت گرفته، لطافت هایی در دل این داستان ها گفته شده، ظرافت هایی از عشق بیان شده، تمام این هایی که در حقیقت آمده در این حال که این بوده در بیرون، یک نظام در حقیقت اشاره و اشعاری هم به نظام باطنی هم گرفتن که حقیقت یوسف اون نظام روح انسانه و زلیخا اون نظام نفس و بدن انسانه و این دوتا دائما در نظام این که نفس میخواد روح رو به سمت خودش جذب بکند و زمینیش بکنه و روح میخواد نفس رو به سمت بالا ببره و آسمانیش بکنه، این درگیری هست. حتی تمام این ظرافت ها رو یکی یکی تو اون اهل دستلا معنا و سیر انفسی اینها رو تو اون نظام هم معنا کردن که حتی این پاره شدن یقه چیز، قاضی در اونجا کی بوده و اون کودکی که شهادت داد چی بوده، حالا اینو برای اون کسانی که اهل به سلام این مسائل هم هستن میتونن رجوع بکنن و ظرافت های زیادی برای این مسئله ذکر شده که شاید الان جلسه ما کشش طرح مفصل
لایه های عمیق‌تر تفسیر این آیات
نام هست. اینها هم اون تفسیر انفسی که از آیات میشه استفاده کرد و جا هم داره، اینجور هم نیستش که گزاف باشه، گاهی معیدات روایی هم برش دلالت کرده و اونها رو تایید کرده بعضیش رو، لذا جا دارد برای اون کسانی که هستن اون رو هم دنبال بگیرن. من بعضی یادداشت کردم اما از وقت جلسه ما شاید واقعا توسعه پیدا کردن این بحث ها خارج بشه. دوستانی که اهل این مسئله هستن میتونن رجوع بکنن که اون حبوطی که با تعلق روح به بدن و اون پاره شدن پیراهن صورت میگیره، حبوطی است که صورت میگیره و عروجی که تطهیری که روح وقتی که در نظام الهی خودشو بری میکنه و بدن متهم میشه یا نفس متهم میشه که این در حالی که این میخواد بگه که نه من کاری نکردم و اون روح بعد که پاره شدن اون پیراهن و تعلق که از پشت بوده یا از جلو، حالا اینا را
هر این اوج ها و حدیث ها همیشه
هر کسی وجود داره. یعنی جریان یوسف و زلیخا تو هر فردی تو ارتباطش با هر عروج یا نزولی در هر گناه یا عمل صالحی این رابطه ها وجود داره و این تعشق ها، عشق ها و او رو به پایین کشیدن یا این به بالا رفتن اینا وجود داره.
مدام یعنی درگیری
ما تو وجود ما، این درگیری تو نظام انفسیمون هم بین نظام روحی ما و نظام نفس اماره ما دائما هست و اینها هم هر کدوم اگر یادتون باشه نفس مسوله هرم نام بردیم که تصویر زیبا کردن و او رو در حقیقت زیبا نشون دادن، چون میخواد خودش رو زیبا نشون بده تا روح رو به این مایل بکنه و روح رو پایین بیاره. دائما این عشق و عاشقی ها در درون ما هست، گاهی خودمون هم حواسمون نیست که در درونمون چقدر جنگ و گریزها و چقدر عاشقانه ها داره سراییده میشود و داره عمل میشه که میل انسان به یه چیزی جذب بشه یا از یه چیزی گسسته بشه. اینها همه قصه ها تو اینجا سرایت داره که درون ما
یعنی مدام این کشمکش وجود داره
در درون هر فردی. این غزل خوانی ها تمام این غزل ها در اونجا ها هم سرایت داره و این اشعار در درون ما هم راه داره که اینم یه بابی خودش به اصطلاح خودش یه باب مفصلی است که اگر تو اون باب کسی وارد بشه اون وقت خیلی نکات بیدار کننده و زیبا در اونجا دیده میشه. خب اینم یه نکته. که یکی از نکات دیگری باز این هستش که میشه به عنوان یک نکته انفسی استفاده کرد، این است که زلیخا برای این که یوسف رو برای خودش بکنه و قدرت به اصطلاح او رو تحت تصرف خودش داره، او رو همه جدا کرد و در درها رو بست.
قلقت الابواب.
تو همین نگاهگاه خدای سبحان بعضی رو توی مرتبه ای از مراتب سلوک برای اینکه این رو برای خودش انتخاب کنه، همه درهای دیگر رو به روش میبنده، میبرش برای خودش. اگر مثلا میفهم یا مریم ان الله استفاک، خدا تو رو برای خودش انتخاب کرده. ببینید این استفاک اون موقع ابراهیم خلیل رو خدای سبحان با ابتلاعات برای خودش انتخاب کرده، از همه تعلقات، حتی تعلق به فرزندی که بعد از 90 سال بهش داده بوده، بعد از 100 سال بهش داده بوده، از اون تعلق هم میخواد جداش بکنه، برو بذار تو بیابونها. این قلقت الابواب از جانب خدا هم برای افراد یک انتخاب و استفای ویژه است که اینها رو برای خودش برد. مثلا توی مراحلی بعد همین ابراهیم رو میفرسته سراغ خلق، همین رو میفرسته سراغ چی؟ این میقاتی که انبیا داشتن در اونجا کسی دیگری راه نداشت. اگر موسای کلیم است، اگر پیغمبر اکرم است، که اینها تو میقاتشون قلقت الابواب میشه، از غیر اغیار در بروشون بسته میشود. ببینید این نظام های عاشقانه میتونه برای انسان سوژه هایی رو ایجاد کند، کد هایی رو که قرآن کریم تو نظام انفسی هم یه مسائلی رو تایید فعل زلیخا نیست، اما تایید سیره عشق است که سیره عاشقانه گاهی حرکتش متحد است، هرچند گاهی مبتذل هوسرانی دنیایی است، گاهی چی هستش؟ الهیت و سمایی است.
یعنی بستگی داره از چه منظر نگاه بکنی.
گاهی سیر و روش و منهجش واحده، راه یکیه، از یه در قطع چیزهای استفاده میشه، اما این دلیل برای نیست که اگر این استفاده که باطل باشه. نه، خود این که عاشق معشوق رو میخواد چیکار بکنه؟ میخواد در حقیقت و معشوق عاشق را هر کدام به نحوی برای خودش قرار بده. معشوق عاشق را میخواد به سمت خودش بکشونه و منحصرش کنه و عاشق معشوق را به نحوی. که در اینجا خدای سبحان که محب بنده میشود یا محبوب بنده میشود، گاهی همه ابواب دیگر رو به روی انسان میبنده و این دست درها بسته شدن گاهی انسان اگر تو اوایل عشق باشد بر نمیتابه، برایش سخت میشه، اما وقتی که انس میگیره اینها برایش خیلی شیرین و لذت بخش. هر دری که بسته میشه و هر ابتلایی که ایجاد میشه یک عاشقانه جدیدی رو با خدا احساس میکند و محبت جدیدی رو میبیند اینجا. که اینها البته حالا توی ماه رمضان لطافت هایی داره برای فقط نقل یک نگاه انسامی، حالا ممکنه این واقعیت بیرونی هم نداشته باشه اما نقل شده در بعضی از نقل ها، حالا ممکنم هست عرض میکنم خیلی صحیح نباشه، اما به عنوان یه عاشقانه زیباست که
چیزایی ازش برداشت کرد.
بله، که موسی کلیم داشت میرفت برای مناجات خود پیش خدای سبحان، یک کسی سر راهش دید، تو که داری میری و محبوب خدایی، برای ما هم دعا کن خدا قدری از محبتش رو تو دل ما بندازه و ما هم محب بشیم. میگه رفت و موسی وقتی که اونجا در محضر الهی قرار گرفت و مناجاتش محقق شد، یادش رفت این رو بپرسه. بعد که داشت برمیگرد خدا بهش گفت چرا اون حاجت رو نخواستی؟ بعد گفت ما همون وقت که او خواست اجابتش کردیم.
عجیب.
بعد وقتی موسی برگشت دید نیست، به خدای سبحان عرض کرد این کجا رفت؟ من اون اجابت شما رو میخوام تو وجودش ببینم. به موسی گفت موسی اگر میخوای ببینی برو مثلا فلان جا بالای یک کوهی. رفت اونجا، دید این از ظرف وجودی محبت تکش کرده و هر تکهش بر تکه سنگی قرار گرفته و این وجود اینجور در محبت الهی انسان رو خلاصه اگر ظرف کامل نباشه تا اینجا هم پیش میبره. عرض کردم ممکنه بگیم که این یک به اصطلاح بیان اسطوره‌ای باشه و افسانه‌ای باشه، اما از یه که وقتی که خدای سبحان تجلی ربه للجبل جعله دکا و خر موسی ساقا، یعنی ظرف محبت ما فکر نکنیم اهل محبتی، بله محبت های ظاهری هم بهره از محبته، اما اگر محبت تو وجود کسی جا بگیره اون وجود رو تکه تکه میکنه،
ولی چون ظرفیتش رو
ظرفیت محبت الهی خیلی سنگینه. لذا اگر وجود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میتواند ظرف وجودی محبت باشد یا اهل بیت علیهم السلام، خیلی این وجود عظیم است،
چون شرح صدرش رو قبلا
خیلی عظیم است. حتی موسای کلیم در مرتبه‌ای که تقاضا میکند ارنی انظر الک، نمیتونه اون ظرف اون مرتبه محبت باشد، ظرف اون مرتبه که اینها حالا زیباست از این قصه های ظاهری که و این بالاخره سختی هایی که یک عاشق تو نظام ظاهری میکشه، انسان باید منتقل بشه که ادعای عشق و محبت نسبت به خدای سبحان چقدر عظیمه. این بنده‌ای که در مقابل بنده دیگری وقتی که عشق عارضش میشه، اینجور همه هستیشو بر باد میده، زلیخا رو از عرش، از اون ملکه بودن تا رس ملکه بودن تا رسوایی در کوچه و بازار و تا فقیر شدن و گدایی میکشاند، ولی کن پشیمانم نمیشه که همه چیش رو دست داده. اون وقت ما در درگاه الهی اگر اظهار عشق میکنیم تا کجا حاضریم پاش وایسیم؟
چقدر هزینه میتونیم بپردازیم؟
چقدر که آیا ما عاشق باشیم و همین قدم فقط اکرام بشیم و تکریم بشیم، یا نه حاضریم رسوای کوی و برزن بشیم، حاضریم همین هستیمون ازمون بگیرن، بازم بگیم میارزه اون محبتی که هست، اون میارزه. ببینید این قصه در عین اینکه یه قصه عاشقانه ظاهری است، در عین حال این قصه نمادی برای عشق الهی از جهت اون کمالیش، نه این مسائل هوس ظاهریش، میتونه باشه که انسان رو سوق بده که یه عشق ظاهری تا اینجا پیش رفته و قرآن اینجور تایید کرده، اونجا تا کجا انسان حاضره هزینه بده، تا کجا اظهار عشقش چقدر صادقانه است،
تا کجا پای این ادعا میمونی.
این تو ماه مبارک رمضان انسان قدریشو میتونه بهتر بچشه، لطیفتر میشه انسان. وقتی انسان لطیفتر میشه چشیدنش بالاتر میره، آمادگیش بیشتره. انشالله این شبهای قدر محبت ولی الهی رو به ما بچشونن، که محبت ولی الهی زمینه محبت الهی است. از این راه میشه رفت، یعنی کسی که میتونه وزنه محبت ولی الهی رو بزنه قبل از او، این میتونه بعدن وزنه محبت الهی رو انشالله بتونه بزنه.
یعنی اینه که ظرف وجودت رو آماده و مهیا
میکنه. لذا انشالله خدا به ما این شبهای قدر این محبت رو بیشتر بکنه و تمرین کنیم که این محبت تو دلمون انشالله قوی تر بشود. خب اینم یه نکته بود که خیلی دلهامون رو میشکنه، که بالاخره این قصه به این زیبایی و عاشقانه چقدر تو ما میتونه تأثیر الهی داشته باشه. اگر خدای سبحانه تأثیر الهی نداشت، اینقدر آیات مختلف رو به این مسئله فقط نمیپرداخت. اگر یک قصه فقط مذمومی بود از جهت محتوا، درسته که مورد مذمومه، اما اگر فقط مذموم بود خدای سبحان دایی نداشت که این رو اینجور بر سر پرچم کنه تو تاروک عالم، این رو در حقیقت قرار بده همه ببینن،
طول تاریخ فریاد بزنه.
با اینکه خدای سبحان بناش تو نظام کرامت بر این است که هیچ در حقیقت فحشایی رو ترویج نکند، اما در این حال ببینید این قصه رو کاری کرده که هم عبرت میشه برای کسانی که اهل این مسئله، هم سوژه میشود برای لذا کتاب‌های عرفانی شاید بیشترین تفاسیر و برداشت‌ها تو نظام تفسیر سوره یوسف شده با همین جریان، به خصوص این اوج جریان همین قسمت هاست که عشق‌های الهی رو از اینجا سوژه گرفتن، از این مسئله مایه گرفتن و چه چیزها و چه برداشت‌ها و چه نتایجی به دست آوردن. خب
خیلی خوب.
یکی از نکات دیگری که باید خودمون حالا دور کنیم از این مسئله بیاریم به مسئله ظاهری تر این است که عزیز مصر قضاوت منصفانه اینجا کرد، نباید از این مسئله بگذاریم، که وقتی دید که اون پیراهن از پشت پاره شده و اون شاهد گفته بود که اگر از پشت پاره شده این معلومه که زلیخا به او حمله کرد، و اگر از جلو بود معلوم بود که یوسف خودش حمله کرده، تا دید قبول کرد،
منصف بود
و شاید اون ادب و محبت اولیش که یوسف رو خرید و اظهار محبت کرد و این انصافش در اینجا سبب نجاتش شد. که بالاخره عزیز مصر با نجات از عالم رفت و با ایمان از دنیا رفت و در مقابل یوسف قرار نگرفت. و این هم یه نکته ایست که سخت قضاوت منصفانه، به خصوص کسی که در منصب و در جایگاهی است.
یعنی شما میخواید بگید به واسطه تعصبش ممکن بود طرف زنش رو بگیره؟
اصلا هم تعصبش نسبت به زنش، هم حفظ آبروش، چون وقتی حکم میکنه علیه زنش آبرو خودش هم ریخته.
بله،
یعنی برای خودش هم بد شده.
اگه این چه درباری مثلا تو داری،
این قدرتی که خودش رو تحت زیر سوال برده، اگر یوسف رو متهم میکرد یا غلامی بود یا مثلا عبدی بود که آخرش اخراجش میکرد، این براش چیزی نبود. اما اینجا به یوسف میگه که یوسف این در حقیقت اعرض عن هذا، درست اتهام به تو زدن و تو تبرشته، اما اینو جای مطرحش نکن. بعد به خطرو میکند به اون خانم، میگه بعد اون تو استغفار کن، تو کار بدی کردی، کید از تو بود، دو کار بدم کرد، یکی این که مراوده با یوسف داشت، یکی این که حالا به اون جهاتی که اون جلسه گذشته عرض کردیم، یکی این که بعد از این که مراوده رو داشت، وقتی رسید عزیز مصر و الفا یا سیدها لدل باب دیدن، یوسف رو متهم کرد.
آره، انگشت اشاره سمت یوسف
کرد. دو تا، پس این دروغ دوم بود و این اشکال دوم بود. یعنی اون بحث اول یکی بود، این دومی بود. دومی دو تا چیز رو، و یوسف تا به این مسئله نرسیده بود که او رو در حقیقت متهم کرد، جواب نداده بود دیگه. اینجا در حقیقت قضاوت منصفانه عزیز مصر، yes، با این که مؤمن نبوده، با این که در حقیقت این شخصی، ولی کن این قضاوت منصفانه سبب نجاتش، این الگو میشه برای صاحب منصبان ما، برای مسئولین ما. حواسمون باشه اگر کسی از مسئولین تو انصاف در قضاوت نداشته باشه، در وقت قضاوتی که به اون کار او برمیگرده، این خدای سبحان غضبش خیلی شدیدتر میشه تا یه فرد عادی. لذا حواسمون باشه، به خصوص اونجایی که به نزدیکان اون برمیگرده،
اون تعصب رو بذاریم کنار، منصفانه قضاوت
بکنیم، چشممون کور و کر نشه، خودمون رو زیر سوال بردن. خب زیر سوال رفتین عزیز مصر با این کار. بعدش هم آیه بعدم هم همین رو میگه که در همه زبان ها پیچید، همه شهر هم فهمیدن. خب این خیلی سخته، ولی منصفانه قبول کرد. این خیلی کار سختیه ها،
خیلی.
الان گفتنش برای ما راحته، اما وقتی قضاوت که برسیم نزدیکمون یه کاری کرده باشه، تا یه دیگری این کار کرده باشه، تو نحوه قضاوتمون تأثیر نکنه، انصاف داشته باشیم، علیهمون باشه یا لهمون، فرقی نکنه برامون، قضاوت رو درست انجام بدیم. لذا این آیه اینجا خدای سبحان داره از عظمت این عزیز مصر هم اینجا حکایت میکند که با اینکه عاشق زلیخا بود و زلیخا رو خیلی دوست داشت، اما در مقام قضاوت این عشق کور و کرش نکرد. اینم خیلی سخته که وقتی کسی عاشقه کور و کر میشه معمولا، اما اگر عاشق بود و درست در مقام عقابش عقاب جدی نکردش، که اگر عقاب جدی کرده بود شاید مسئله ادامه پیدا نمیکرد و بعد ادامهش معلوم میشه، اما اقلن قضاوت رو درست انجام داد و این قضاوت درست هم خودش یه مرتبه ای از کماله. خب اینم یه نکته که از این آیه شریفه به دست میاد. یه نکته دیگر این هست که اینا نکته های ساده است، اما نکته های جالبیه. اگر درست مداره که جرم بررسی بشه، یه بحثی رو ما اگر یادتون باشه داشتیم که دروغ بالاخره
شهادت عالم و
یادتون بله. همه هستی تو راستای صدقه، همه هستی. اگر یه کسی دروغ میگه میتونه چند تا چیز رو دور و بر این دروغ رو دستکاری بکنه، اما نمیتونه همه هستی رو تغییر بده. لذا اگر کسی خوب دقت بکنه، دروغ همیشه آشکار میشه. چرا؟ چون نمیتونه همه، اگر دو سه رده بره عقب‌تر میفهمه که اینا تطابق ندارن. لذا در اینجا هم همین پاره شدن پیراهنی که به ظاهر علیه یوسف تمام شد، ولی مدرک طهارت یوسف شد که اگر درست به مدرک جرم دقت بشه، اینجا چقدر اینا زیباست که دقت در مدرک جرم درست و با قرائن خود این شهادت خواهد داد، خود همین پیراهن و پاره شدن این پیراهن شهادت خواهد داد که یوسف صادق است، چون عالم بر اساس صدق است
و این داره در همون جهت و همون مسیر حرکت میکنه.
یعنی این پیراهن مثل همه هستی که شهادت بر صدق دارن، شهادت بر صدق داشت، منتها این رو اون کودک به زبان آورد و دیگران فهمیدن که شهادت صدق پاره شدن پیراهن هم شهادت صدق دارد. هر تأثیری تو عالم شهادت صدق دارد با این نگاه. بله مجرم ممکنه بتونه این رو گاهی یه پوششی در نظر دیگران ایجاد کنه،
ولی نمیتونه از بین ببره،
اما اینو نمیتونه از بین ببره بله. چون هستی همه صدق است. اینم یه نکته دیگری است که قرآن در اینجا چقدر زیبا میتونست در قد بچه فقط بگه نه
یوسف در واقع طاهر است و همین هم باعث قبول میشه چون کودکی بود که زبان نداشت، به زبان آمدنش کفایت میکرد، اما آمد شهادت هستی رو بیان کرد که این پیراهن پاره شده شهادت میدهد. اینم خودش خیلی در اینجا قرآن زیبایی به خرج داده و لطافت تا اینکه ما رو راهنمایی هم بکنه به قواعد و سنت های الهی. اینم یه نکته است که
از آیه 28 سوره مبارکه،
از آیه 28 سوره حضرت یوسف استفاده میکنیم. خب حالا اینها رو باز یه مرتبه دیگر این است که گاهی خدای سبحان کارهای خیلی بزرگش رو با وسیله های کوچک انجام میده. ماها فکر میکنیم حتما کارهای بزرگم باید وسیله هاشم بزرگ باشه. چند تا مثالش رو من فقط اینجا بزنم که یکیش اینجا بود که یه جرم به این عظیمی که بر تارک یک نبی الهی میخواست بنشینه با یه پاره شدن پیراهن چی میشه؟ رسوایی بار میاد که این نیست و طهارتش ثابت میشه. پیامبر اکرم رو با یه تار عنکبوت حفظ کرد. خیلی دیگه از اون ساده تر و راحت، از این کوچکتر چی میتونه باشه؟ سوستر، ان اوهن البیوت، این سوسترینه، با این حفظ کرد. بعد میفرماید که دفن، این آموزش دفن میت رو با اون کلاق که اون نشون داد.
بله.
اثبات پاکی مریم رو با سخن گفتن در حقیقت اون نوزاد. بعد ایمان یک کشور رو سببش سفر یه هدهد. نمی‌دونید چقدر ساده و زیباست. یک کشور ایمان آوردن، با ایمان آوردن بلقیس یک کشور ایمان آوردن. بعد می‌فرماید که اصحاب کف با یه پول ساده که رفت و بازار اصحاب کف کشف شدن و معلوم شد که اینها چه کردن. نمرود با یک پشه کشته شد.
چه اسباب ساده و دم دستی از نگاه ما.
ببینید تون اینها تکرار شدنیه. یعنی ما اگر یک مشکل عظیمی برامون پیش میاد فکر نکنیم حتما باید یه سبب عظیمی پیش بیاد تا مشکل عظیمو بتونه حل کنه.
خب اون راهش رو پیدا کردنم خودش خیلی زیرکی میخواد.
بدونیم که راه پیدا کردنش به دست ما نیست، خدای سبحان بلده. ما باورمون باشد
که میشه،
که میشه شدنی. این باور باعث میشه محقق بشه.
آها.
و دیده بشه، نه اینکه ما ایجادش کنیم. به دست ما نیست اصلا، هیچ کدوم اینا رو خودشون ایجاد نکردن، هیچ کدوم خودشون ایجاد نکردن، همش به منتها باورمون بشه شدنیه که یک امر عظیم با یک کار کوچک با یک وسیله کوچک امکان پذیره که این حل بشه. اینو ما باور نداریم، فکر میکنیم اگه کار کوچک باشه سببش کوچکه، اگر کار عظیم باشه حتما با سببش هم چی باشه؟ عظیم باشه تا حل بشه. در حالی که سنت الهی اینجوری نیست. هر چیزی در منظر الهی، هر چیزی کوچک است، چه اون مشکل عظیم باشد در منظر الهی مشکل کوچک است. لذا باید اون سبب کوچک هم به انتساب با خدا عظیم است. هر مشکلی در مقابل خدا کوچک است و هر سببی به انتساب با خدا عظیم است. اگر این باور تو وجود انسان شکل بگیره، عظیم بودنها و کوچک بودنها با محور و نگاه الهی طور دیگری میشه. ما نگاهمون چون نگاه مادیه، کوچکی و بزرگی رو با همین نگاه میسنجیم و دنبال راه حل‌های اینگونه ای.
یعنی مثلا در نگاه خداوند متعال یه پشه با یه فیل هیچ فرق نمی‌کنه.
لذا اصلا عمدن این کارو میکنه تا به ما این رو ثابت کنه که میتونست یه فیل بیاد بارگاهه. آه. اما نه، یه پشه میاد مثلا این رو یک دفعه
اون بساط رو
برمیچینه. ببینید اینا خیلی زیباستا که یه توحید رو تو وجود انسان ایجاد میکنه که هر چیزی به نسبت با خدا عظیم است و هر چیزی در مقابل خدا حقیر است و کوچک است. لذا مشکل هرچی از این باشد در مقابل خدا حقیر کوچکه و سبب هرچه حقیر کوچک باشد به نظر ما با انتساب به خدا عظیم میشه.
پس ما مثلا ادبیاتمون میتونه این باشه، اگر درگیر یک مشکل بزرگ شدیم، یک مشکلی سر راهمون قرار گرفت، خدایا این مشکل برای من بزرگه ولی میدونم برای تو کاری نداره رفع این مشکل،
به ساده ترین وجه میتونی اینو حل کنی،
پس حلش کن.
حلش به ساده ترین وجه، با کوچکترین سببی که من میشناسم، با کوچکترین سببی که من میشناسم.
تو میتونی،
تو میتونی همون سبب کوچک رو حل این مشکل عظیم قرار بدی. بارها هم تو زندگی افراد این کار رو کرده، چه خودمون چه دیگران. اگر برگردیم و با این نگاه نگاه بکنیم میبینیم اینا محقق شده، اما منتها چون باور نداریم و تو وجود ما این یقینی نیست، برمیگردیم دنبال یک اسباب بزرگ میگردیم، لذا اون کوچکه رو نمیبینیم.
نه اصلا میخوایم خودمون حلش بکنیم.
بله دیگه، یعنی نمیبینیم اون کوچک رو که با انتساب خدا همون. اینا نگاه توحیدی رو تو وجود ایجاد میکنه.
خب خیلی نکته خوبی.
این آیات نکات دیگری هم داره، حالا ازش عبور میکنیم،
وارد آیه 29 سوره مبارکه.
آیه 29 سوره یوسف میشیم که انشالله در این آیه شریفه در آیه 29 هم که یک باز منظر دیگری که یوسف و اعرض عن هذا و استغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین، که اجمالش رو تو همین بیان هم داشتیم، که خطاب به یوسف میکند که از این مسئله تو در چشم پوشی کن و اینو جایی مطرح نکن، این اتهامی که به تو زده شد و این چیزی که به تو نسبت داده شد و تو تطهیر شدی و تو مبرا شدی با این شهادت شاهد، تو مبرا شدی، جای پس اینو مطرح نکن، بذار مکتوم بماند. و برای گناهت به خانم خطاب، و استغفری مؤنثه،
بله،
و استغفری خطاب به اون خانم، تو هم از این ذنب چیکار بکن؟ استغفار بکن. انک کنت من الخ... اولا این است که عزیز مصر تصمیم گرفت که این مسئله پنهان بماند. خدای سبحان این رو بر خلاصه قرآنش آیه ای رو قرار داد، آیاتی رو که این تا الی یوم القیامه می درخشد، یعنی اون میخواست مخفیش بکنه.
آره.
این
هیچکی نفهمه،
هیچکی نفهمه. همون زمان هم این هرچی سعی کرد که مخفیش بکنه، بلا فاصله آیه 30 میرسیم که همه جا پیچید. در همون زمان هم پس اولا این نکته که گناهی که انسانهایی که تو چشمند و دیده میشند، حواسشون باشه که این گناه عظیمتر از گناه کسی است که فرد است و تنهاست و کسی بهش نگاه ندارد،
خودش به خودش.
لذا کسانی که تو چشم مردمند، حالا این میتونه از یک مسئول بلند پایه کشور باشه تا یه مسئول ساده، تا یه هنرپیشه، تا یه ورزشکار، تا یه هر کسی،
تا یه مجری،
تا هر کسی، یه منبری، یه هر کسی که تو چشم مردم قرار گرفته، مردم دارن به این نگاه میکنن، این بداند که اگر هفت در رو هم ببندد، قلقت الابواب بشه، برای خدا کاری نداره که او چی بشه، همه جا پیچیده بشه گناهش. لذا حساب ببریم گناه یک کسی که در چشمه اگر افشا بشود، به لحاظ این که مردم این رو هی پروبال میدند و تو از هان دیگه گناه فردی نیست، این گناه دیگه گناه فردی نیست، با اینکه فردی انجام داده بوده، تو خلوت انجام داده بوده، لذا هر مقدار آثار قبح گناه ریخته بشه به واسطه این وجود، همه پای این حساب میشه،
پای اون کسی که
این کارو کرده، غیر از اون کسی که شیوع داده و چه جاشه، اما خود این فردم، چون اون این کسی بوده جلو چش بوده، پس باید مراقبش بیشتر باشه،
تو باید حواستو بیشتر جمع کنی.
همین که خدای سبحان تو رو جلو چشم قرار داد و این اگر کیفی داره برای اون کسی که جلو چشم قرار گرفته، باید مراقبت بیشتری هم بر این داشته باشد، و الا به همون مقداری که برای خوشاینده تو چهره تو چشم قرار گرفته، به همون نسبت هم وظیفش و تکلیفش بالاتر قرار میگیره. لذا این کارو خیلی سخت میکنه. نگه من خلاصه ربطی ندارم، من یه کار فردی کردم، نه، تو جلو چشمی و اگر بپیچد گناهت گناه اجتماعی محسوب شد، نه گناه فردی. و گناه اجتماعی خدا رحمت کنه، حضرت الله بچم گفتن خدا کنه انسان گناه نکند، اگر میکند گناه فردی باشد، خدا کند که انسان اگر مبتلا به گناه اجتماعی میشود، گناهی باشد مربوط به یه زمان باشد، سر چشمه رو خراب نکنه، یعنی سنت گذاری نشه، نماند، حواسون باشه که بعضیا گناه کردنشون سرچشمه رو خراب میکنه، بعضیا گناه فردیشون اجتماعی میشود، حواسون باشه که اینم در اینجا یوسف و اعرض عن هذا به اونم میگه واستغفری. یه نکته این است که واستغفری، استغفار مثل استغفار ما نیست، چون اونا که متدین نبودن به دین الهی،
بله.
استغفار تو هر به اصطلاح
مکتب
فکری،
و آیینی،
هر فکری و آیینی مخصوص خودشه. استغفار در اینجا و این که تو اینجا خطا کردی، انک کنت من الخاط، از خاط این بودی، تو در واقع اینجا خطا کردی، در اینجا این خطا کردن و ذنب که واستغفری من ذنبک، ذنب ذنبی نیست که در مقابل خدا باشه برای او، چون خدا را قبول نداشت، ذنب این همون ذنبه که نظام اجتماعیش نمیپسندیدن،
خیانت به همسر،
خیانت به همسر و خانواده است. این به خصوص جریان هم خانواده نشون میده که یک فرهنگی بوده تو طول تاریخ، همیشه بوده، یعنی به دین و ایمان هم فقط کار نداره، دین و ایمان این رو تأکید کرد، این رو بزرگ کرد، این رو خیلی عظیم کرد، اما در این حال این خیانت در، لذا کسانی که تو این مسئله قدم برمی‌دارن، فقط یه بحث دینی فقط نیست، به همه هستی در حقیقت دارن چیکار میکنن، این خیانت داره تو همه اونجا عکس العمل داره. خب حالا میترسم که برای بحث بعدمون فرصت نمونه، میذاریم چون من ادامه داره این بحث، اگر فرصت بود برگردیم و
نکات این آیه تموم شد.
نه خیر، نه، آیه 29 تازه شروع کردیم و انشالله نکات دیگری داره که سعی میکنیم خلاصش بکنیم، اما در این حال
انشالله بعد از تلاوت قرآن به صورت مستقل انشالله نکات لطیف آیه 29 سوره مبارکه حضرت یوسف رو هم به اتفاق با بیان لطیف و نکته سنج حاجی عابدینی عزیزمون خواهیم شنید. خیلی ممنون، متشکرم ازتون، خدا خیرتون بده. خیلی خوب، اما در بهار قرآن مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم. این آیه های بسیار بسیار نورانی که واقعا احساس میکنم این انس ما که این روزها با قرآن بیشتر و بیشتر شده، خدا کنه قدر بدونیم و با تمام شدن ماه مبارک رمضان از قرآن فاصله نگیریم و همین قدر با قرآن مانوس باشیم تو خلوت هامون، تو وقت هایی که احساس میکنیم حس خوندن قرآن الان هست، تو نیمه های شب، وقت سحر، وقت افطار. انشالله خود قرآن به هممون کمک بکنه که مشمول شفاعتش بشیم و انشالله قرآن رو از محجوریت در بیاریم. صفحه 338 رو امروز با هم تلاوت میکنیم، آیات 47 تا 55 به سوره مبارکه حج رو به اتفاق خواهیم شنید. برمیگردیم، با احترام همراه شما در کنار شما هستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير.
قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد و عجل فرجهم. ظاهرا خیلی فرصت نداریم، ما این هفته قرار گذاشتیم از معمار بزرگ انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی، فقیه و این عارف و این رهبر کبیر صحبت بکنیم و نکاتی رو انشالله در این هفته راجع به این شخصیت بزرگوار خواهید شنید. حسن ختام برنامه امروز ما نکات آجای آبدینی باشه در مورد شخصیت امام راحل عظیم شان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با اینکه فرصتی نیست یک دو نکته رو فقط عرض میکنم. یه نکته این است که بیانی رو حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله دارن که خیلی بیان زیبایی است. ایشون فرمودن که امام قهرمان اسفار اربعه است، که این اسفار اربعه که از سفر من الخلق شروع شده تا من به حق رسیده و از اونجا و بعد برگشته، که حاکمیتی که ایشون تشکیل داد و مردم را حرکت داد به سمت خدا، که سیاستی که به خرج داد، این سیاستش سفر چهارمش بود تعبیرش، این سیاست و این دین رو آورد، مردم رو جذب کرد. این در حقیقت سفر چهارم امام بود که مردم رو به سمت خدا برد. این یه نکته که قهرمان اسفار اربعه است و تطبیقش خیلی زیباست.
بله.
یه نکته دیگر این است که یکی از تحلیلگرای غربی نکته ای رو گفته، برای اینکه ما قدر بدونیم، نکته این است که وصیت نامه امام که من الان در محضرش هستم و امروزم دوباره عمدن خوندم به خاطر که این نکته رو بگم، کاملش رو خوندم. اون تحلیلگر خیلی نکته زیبایی رو گفته که وصیت نامه امام به مثابه یک میدان مین وسیع و خطرناکی است که مینگذاری دور انقلاب اسلامی کرده امام و بلکه جهان اسلام. بله. یک میدان مین ایجاد کرده که اگر به این عمل بشود اونا گفتن هیچ قدرتی جرأت نزدیک شدن ندارد مگر اینکه هلاک شود. اینقدر آسیب‌ها رو زیبا به همه اقشار خطاب داره، از روحانی و عالم و به اصطلاح بزرگان حوزه گرفته تا مسئولین، تا ارتشی ها، تا دانشجوها، تا اساتید دانشگاه، تا دانش آموزا، تا معلمین، تا در حقیقت هر ردی رو شما بگید مسئولیت هاشون رو اینجا مخاطب قرار داده و امام برای اونها تولیدگرا همه رو مخاطب قرار داده که هر کدوم وظیفه‌شون چیه، چه باید بکنن، چه جوری باید تو این انقلاب رصد بکنن تا بمانن. اگر این نکات رو در رابطه با انقلاب اسلامی تو این وصیت نامه برگردیم با عهد دوبارمون رو با امام، دوباره این عهدنامه امامه که این عهدنامه رو دوباره ببینیم تا بتونیم انشالله ما درست تو زمین خودمون بازی کنیم، تو زمین دشمن بازی نکنیم. آنقدر اینها رو زیبا ترسیم کرده. البته نکات دیگری هم هست که میترسم که فرصتی برای گفتن نباشه.
خوش به حال شما که دوران امام راحل رو درک کردید و اون فضا رو حس کردید و ملموس بوده برای شما.
البته اون شد برای ما تمامتر میشه دیگه. یعنی واقعا امام کاری که کرد، اگر کسی نگاه کلان داشته باشه، بنبستی رو که تو تاریخ ایجاد شده بود و بعضی ها به عنوان پایان تاریخ و حاکمیت مطلقه اون لیبرالیسم میدونستن که تو گفتگوهاشون بیان کرده بودن، امام آمد تو همون بنبست یک راه عظیم اتوبانی رو تهاجمی علیه اون فرهنگی که خودش رو حاکم مطلق دیگه میدید ایجاد کرد که برای اینها تمام تئوری های اینها رو جابجا کرد، تمام حرف های اینا رو. ما قدر امام رو و گفتار امام و گفتمان امام رو هنوز خوب ندونستیم. ان شاء الله برگردیم و دوباره
ان شاء الله مرور بکنیم سیره امام،
بدونیم که انقلاب اسلامی چه کرده. ان شاء الله.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم ازتون حاجی آبدینی. خیلی روز خوبی بود در محضر شما بود، در محضر دوستان عزیز و گران قدرمون. بعد خداحافظی بکنید، فردا ان شاء الله به حضور جای بهشتی عزیز خدمتتون خواهیم رسید. حاجی دعا بکنید و ان شاء الله.
خیلی ها تو پیامک هاشون مشکلات مختلفی رو مطرح میکنن، واقعا ما هم حسرت میخوریم که کاری از اون به غیر از دعا بر نمیاد. ان شاء الله خدای سبحان مریض هایی رو که سفارش کردن، مشکلاتی رو که سفارش کردن، ان شاء الله خدای سبحان به برکت عظمت و قدرت و جود و سخاوت خودش و شفای خودش همه اینها رو ان شاء الله اجابت بکند و ان شاء الله مردم رو به خصوص کشور ما رو از این تنگناها نجات بده.
ان شاء الله. یه وقتای پنجره رو به سوی دلت باز میشه، رو به نسیم، رو به دریا که حال دلت رو خوب میکنه. ماه رمضان یکی از اون نسیم ها و یکی از اون فرصت هاست. با شبهای قدرش، با دعای افتتاحش، با دعای سحر، با دعای ابو حمزه، با دستای بالا رفته به قنوت، با کنج دنج خلوت و مناجات با خداوند متعال، با تو که خستگی تن و روحت رو با دو رکعت نماز از تن به در میکنی و با من که از صمیم دل به تو میگم التماس دعا. فردا شب شب قدر انشالله مهیا بشیم. تا فردا و تا سلام دوباره. متشکرم از جای آبدینی از شما.
یا من لم یاخذ بالجریره، یا من لم یهتک الستر، یا عظیم العفو، یا حسن التجاوز یا واسع المغفرة یا باسط الیدین بالرحمة یا صاحب كل نجوى یا منتهى كل شكوى سبحانك یا الله